بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد. ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماء. اسم كذون بالا مات. ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري. و این علما ان هذا البياض و الصفا ليس واقعيا. دو تا مطلب در رابطه با تدلیس ماشته مانده که تمام کنیم تا به مسئله ثانیه برسیم. مطلب اولی رو من تعجب میکنم از شیخ اصلا چرا گفته و مطرح کرد. یکی مطلب اول اینه که اینی که در روایت گفتیم که مراد از روایات تحریم تدلیسه، اصل ماشطه‌گری حرام نیست، تدلیس الماشطه حرامه. اینی که در روایات گفتیم سلام علیکم، در تدلیس فرقی نمی کنه. اینجا اینو میخواد شیخ بگه، میخواد بگه در تدلیس فرقی نمی کنه بین این که این شخصی که کلاه سرش رفته مدلس شده از قبل میدونسته که این تدلیس دارن میکنن یا نمیدونسته. مثلا فرض کنید ایشون اینجور میگه، فرقی نمیکنه بین مشتری که رفته کنیزی بخره و دیده که یک کنیزی گیسوان قشنگی داره، موهای بلندی داره، مجعدی داره و امثال اینها. یه وقتی اصلا نمیدونه، خیال میکنه موهای واقعیشه. اینجا حرفی نیست، تدلیسه. شیخ میگه فرقی نمیکنه بین این و اونجا که مشتری بدونه اصلا. خواستگاری که رفته، خواستگاری دختر یا مشتری که رفته خریدن عمه رو رفته بود عمه بخره، اینش فرقی نمیکنه اینکه بدونه یا ندونه. حتی اگر مشتری میدونسته که این کچل بوده و مو بهش وصل کردن، ولی همین مو وصل کردن موجبه به حساب خوش آمدن این مشتری شد، با اینکه میدونسته. میشه البته، گاهی میشه با اینکه میدونسته ولی دید نه، حالا کچل باشه در واقع، میشه معالجه کرد به این خوبی بشه خرید. توجه کردی؟ همین هم تدلیسه ایشون میگه و خیلی بعیده. و چون خیلی بعیده این حرف، خودش هم اصلا یه جوری این حرف رو سنبل میکنه، میگه اگه اینجور بگیم لازمش اینه که بگیم که حتی مثلا مرسومه دیگه، این همه جا مرسومه. وقتی میرن خواستگاری دختر، دختر میره لباسهای تازش و شیکش و قشنگش رو میپوشه میاره، و وقتی لباس تازه پوشید اون بدنش هم زیباتر نشان میده. رنگ لباس در رنگ نشان دادن چهره هم فرق میکنه. پس باید بگیم که اونم تدلیسه. اگه بگیم اون تدلیس، بگیم اونم تدلیسه و این درست نیست. تدلیس در جاییست که طرف چیزی را ندانه، ما یک چیز غیر واقعی را واقع نشان بدیم. این یک حرفیست که مانده بود دیروز، باید میگفتیم نرسیدیم. حرف دیگری که باز از مسئله دیروز مانده اینه که در روایت من لا یحضر الفقیه، اگر راحتون باشه، اون خانم آمد خدمت رسول الله، حضرت فرمود که این کار میکنی فلان، گفت میکنم مگر اینکه نهی کنی، حضرت فرمود که بکن ولی شرط نکن از اول که چقدر میگیرم، چقدر باید پول بدی، این شرایط را در کارت نیار. این رو باید چیکار کنی؟ آیا شرط کردن حرامه یا اینکه بهتره که شرط نکند؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه این معلومه که لحن روایت لحن کراهته، لحن حرمت نیست. حالا که لحن کراهته، حکمتش چیه؟ میگه یکی از حکمتاش اینه که نوعا و راستم میگه اینجور جماعت ایلدار دیگه، نوعا مثلا افرادی که آرایشگرن، حمامی ها، آرایشگرها، بالخصوص اینا که با عروس و فلان و اینا سر کار دارن، نوعا هرچی بدن بهش راضی نمیشن، توقع زیاد داره. و نوع مردم در این جاها خیلی دیگه امساک نمی کنن، بالاخره یه چیز خوبی میدن نوعا، در این حال که چیز خوبی میدن اینا راضی نمیشن، پول خوبی میگیرن راضی نمیشن. حضرت میخواد اینو بگه بابا دیگه چک چک نکن، افراد زی مروت، افراد با شرافت میان مراجعه میکنن به تو فلان، یه پولای نوعا خوب میدن. وقتی نوعا پول خوب میدن دوباره تو ننداز به گردنشون این چیه مثلا، این اهانت هست، خوب نیست فلان، و بعد مجبور میشن ماخوذ به حیا میشن، یه پول اضافی میدن، این درست نیست. شاید از این جهت، شاید هم از این جهت باشد که اصلا در این جور جاها چک و چک مکروه، به خاطر این که دیگه مردم عادت دارن خوب پول بدن، احتیاج نیست. حالا اگر دادن اجرت المثل، بیشتر از اجرت المثل بدن، اگر اجرت المثل دادن که وظیفه شخصی که اجیر گرفته طرف را، من که رفتم سرم اصلاح کردم، وظیفه‌م اجرت المثل بدم، وقتی هم که من وظیفه‌م بود اجرت المثل بدم دادم، دیگه خوب نیست که اون طرف بگه کم دادی. و اگر کم دادم یه وقتی، نه خلاف شرع نیست که بگه که کم دادی، اما اگر کم ندادم دیگه حرف نزنه. بعضی هم گفتم که نه، منظور حضرت اینه که اصلا در اینجاها اینجور آدم ها نگه ال دارن، از اول قصدشون این باشه تبرعن کار کنن، مثل آقایون روحانی که میرن امام جماعت نماز میت میخونن، عقد زن و شوهر را ایجاد میکنن، طلاق میکنن، اینا از اول قصد تبرع داشته باشن، دکتر از اول قصد تبرع داشته باشد و مردشور از اول قصد تبرع داشته باشد و این آدم های ماشیته و مشاته و آرایشگر هم قصد تبرع داشته باشن. قصد تبرع یعنی مجانان کار کردن، خدمت کردن، مردم هم که وظیفه دارن خودشون، مردم هم یه چیزی بدن خوب بدن، اشکال نداره. اگر اینجور بگیم منافات هم نداره با اون روایاتی که در رابطه با اجیر گرفتن اینا هست که میگن که اجرت اجیر رو از اول معین بکن، با این روایات منافات پیدا. مثلا تدلیس با خالکوبی، گفتم که یه کسی خال میکوبه برای اینکه اون صورتش رو، این خال نه اینکه سیاه کبوده، در کنارش رنگ صورتش خیلی سفید و باصفا جلوه میکنه. توجه کردید؟ تدلیس ما ذکرنا اینما یحصل به مجرد رغبت الخاطب، این تدلیس حاصل میشود به مجرد اینکه خاطب یعنی خواستگار، مشتری در رابطه با عمه، خواستگار در رابطه با افرادی که میرن خواستگاری کنن ازدواج کنن، مشتری در رابطه با عبد عمه که میرن در باز بازار عمه بخرن، همین خریدار یا خواستگار رغبت پیدا کند با دیدن این خال و این علما ان هذا البیاض و الصفا لیس واقعیا، ولو اینکه این خواستگار و خریدار میدونن که این صفا و بیاض به خاطر این خال ایجاد شده، وگرنه همچین بیاضی هم صورت این طرف نداره. بل حدث به واسطه هذه الامور، اولو اینکه بدانن که این بیاض صفا حادث شده به خاطر این خالکوبی و نمیدونم مو به سرش گذاشتن، فلا یقال انها لیس بتدلیس لعدم خفای اثرها علی الناظر، پس نگیم در این جور مراتب، در این جور مراحل که این دیگه تدلیس نیست، نمیتونیم بگیم این تدلیس نیست برای اینکه اثرش بر ناظر مخفی نیست. ناظر اون طرفی که میاد خواستگاری میاد بخره، چون میدونه که این سفیدی اثر اون خاله، این موهای خوب چیزیست که اضافه برش چسبوندن، خودش کچله، چون میدونه لا یگال که تدلیس نیست. ما میگیم تدلیسه. خب این که حرف ماست، این قبوله، این حرف. حالا شیخ اینجور میگه، اون وقت بعد خودش میگه که لا یقال که این تدلیس نیست، این تدلیسه. بعد وحی نیزین با این وحی نیزین مطلب را شل میکنه تقریبا، میگه فیم بقی، اگر ما اینجور بگیم لازمش اینه که سزاواره بگیم که ان یعد من التدلیس لبس المرأة او الامه الثياب الحمر او الخضر الموجبه لظهور بیاض البدن. بگیم این تدلیسه که یه دختری لباسی بپوشد، لباس سرخ و قشنگ و زرزری و گلگلی امثال اینا، یا لباسهای سبز بپوشه که باعث بشه که جلوهش قشنگتر باشه، آب نماش قشنگتر باشه، نمای ظاهرش. توجه کردید؟ خب این باید تدلیس بشه. شیخ هم قبول داره تدلیس بشه، ولی نیست، واقعا تدلیسی نیست، اینو تدلیس نمیگن. والله العالم آخرش میگه، خودشم جدا نمیگه، میگه والله العالم. ثم ان المرسله، این مطلب دومه. ثم ان المرسله المتقدمه عن الفقيه، روایتی که از من لا يحصل الفقيه نقل شد که لا بأس بكسب الماشته ما لم تشارت و قبلت ما توتی. خب اینجا حضرت فرمود که کسب معاشته به شرط این که اجرت معین نکند لا بأسه. این روایت دلالت میکند که معاشته اگر در کسبش اجرت معین کند مکروه لااقل. و حکی الفتوا به عن المقنع، از مقنع شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، شیخ صدوق بل درست، مقنع امانش، این مطلب فتوا نقل شده و غیر مقنع. و المراد به قوله علیه السلام، مراد از این که حضرت می فرماید که اذا قبلت ما تؤتا، اگر قبول کند اون چرا که بهش میدن، مراد این چیه؟ البنا على ذلك حين العمل، مراد اینه که این آرایشگر از اول بناش بر این باشه که من این کار میکنم، هرچند بدن من قبول میکنم. توجه کردید؟ میخواد بگه که شرط کراهت و شرط رفع کراهت از قبل از عمله، نه بعد از عمل. کسی از اول بنا دارد که من میخوام هرچی بدن قبول کنم، اینجا مکروه برطرف میشه، کراهت برطرف میشه. اما کسی از اول شرط کند، اینجا چی میشه عملش؟ مکروه میشه. نه اینکه عمل رو انجام میدیم، عمل حین العمل مکروه نیست، بعد در موقع پول گرفتن چکک کند، این کراهت سرایت میکند به خود عمل. اینجور نمیگه، منظورش این نیست. و البنا على ذلك حين العمل، منظور اینه که در موقعی که عمل را انجام میده بر این مبناست، تصمیمش بر اینه. و الا اگر بخوایم بگیم که نه، عمل رو درست انجام میده، بعدن اگر روح رو پول گرفتن چک چک کند مکروهه، اون وقت باید بگیم که شرط کراهت بعد از عمل آمده. و الا این درست نیست که فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته، لاحق نمی شود بر عمل بعد از وقوع عمل چیزی که موجب کراهته. توجه کردید؟ یعنی از اول عمل را بدون نیت انجام بده میشه غیر مکروه، بعد بیاد رو قیمت شرط بزنه، کراهت بعد سرایت کند به عمل قبلی. این درست نیستشون میگه. البته این حرف رو ما قبول نداریم، استثنا نیست این لا. و الا و این لم یکن البنا على ذلك حين العمل، از اول بنا نداره، بدون بنا انجام میده کار رو. توجه کردید؟ بدون بنا که انجام داد، هنوز که شرطی نکرده که، ولی بنایی هم بر عدم نداره، همون انجام داد، این عمل مکروه نیست. بعد بگیم حالا که عمل انجام دادی بعدن داری حرف میزنی سماجت میکنی در رابطه با پولش، همین سماجت باعث میشه اون عملی هم که قبلا انجام دادی بشه مکروه. کار بعدی موجب سرایت کراهت به کار قبلی بشه، این درست نیست به نظر شیخ. ها حالا عرض میکنم، عرض به ازو که ها؟ آره دیگه نمیشه که گفت این عمل مکروهه، چون بعد از عمل اون کار بد رو انجام داده. ببینید یک مطلبی هست، مرحوم آخوند خراسانی بعد از شیخ این مطلب را مطرح کرده و تا حدی هم بین فقها ها مورد قبول واقع شده. اون مطلب انشاءالله در اصول میخونید، مسئله شرط متأخره. شرط متقدم و شرط مقارن را کل اصولیون تا زمان مرحوم آخوند خراسانی قبول داشتن. یک چیز شرط متقدم باشه، مثل وضو شرط متقدم نمازه، یه چیزی شرط مقارن باشه مثل قبله، رو به قبله بودن شرط مقارن چیه؟ نمازه. ولی یه چیزی باشه که شرط متأخر باشه که اگر اون شرط بعدن آمد عمل قبلی درست باشه، بعدن نیامد عمل قبلی درست نباشه، اینو فقها و اصولیون گذشته قبول نداشتن. مرحوم آخوند میگه داریم، هم عرفن داریم شرط متأخر، هم شرعن داریم شرط متأخر. عرفن داریم مثل روزه شخص مستحاضه، یک زنی که مستحاضه است، مستحاضه کثیره است، روزه چند بار باید غسل بکند؟ روزی 3 بار. مستحاضه قلیله چند بار؟ 1 بار. مستحاضه قلیله غسل نداره بابا، مستحاضه قلیله 1 باره، مستحاضه کثیره 2 باره، اول صبح و آخر صبح. اینطور نیست؟ در رابطه با روزه خوب دقت کنید، گفته شرط صحت روزه زن مستحاضه 2 چیزه، یکی مقدم یکی مؤخر. یک غسل اول صبح مقدم از وضو، مقدم از روزه، شرط صحت روزه است. یک غسل بعد از غروب، بعد از روزه، شرط صحت روزه است. این غسل بعدی شرط متأخر نیست؟ گفتن شرط متأخره، قبول کردن به عنوان شرط متأخر. یا مثلا در رابطه بیع فضولی میگن که اجازه بعدی شرط علال قول بالکشفیت، انشاءالله میخونیم در مکاسب. اینو وقتی من فضولتن مال شما را به آقا فروختم، عمل رو انجام دادم دیگه، میگن شرط صحت این عمل این است که بعدن مالک واقعی اجازه بدهد. اجازه بعدی شرط صحت عمل قبلیه، پس شرط متأخر ممکنه و هم است. فقها و اصولیین اخیری هم مثل امام و دیگران این مسئله را قبول کردن و حرف درستی هم است. توجه کرد روی این حرف، اگر حرف بزنیم این شیخ حرف شیخ دیگه، میتونیم جواب بش بدیم، بگیم آقا این عمل معاشتر رو آرایشگر عمل انجام میده، ولو از اول قصد به پول گرفتن و یا حرف زدن هم نداشته باشه، این عمل رو انجام میده بدون بنا انجام میده، درست؟ بعد از آن که عمل انجام داد هین عمل، عمل مکروه نیست، ولی شرط عدم کراهت این عمل اینه که بعدن حرف نزنه. عمل را که انجام داد بعدن 5 تومن طرف بهش داد، گفت آقا این چیه 5 تومن؟ باید 15 تومن بدی، 20 تومن بدی. این هر عمل بعدی، این کار بعدی موجب کراهت کار قبلی میشه. تو از تو کردید عدم عمل بعدی شرط عدم کراهت است، وجود عمل بعدی شرط وجود کراهت است. این اشکالی هم نداره، شیخ از این توحش داره. خوب توجه کردی؟ بله. ثم ان اولویت قبول ما یوتا و عدم مطالبت زاید 3 جور متصور میشه. اینکه اولا اینه که مشاط هرچی بهش میدن قبول کنه و اضافه نخواد، سه جور میشه. یک، این مال ان الغالب عدم نقص ما تو تا ان اجرت مثل عمل، یا از این بابه که غالبا برای این مشاطه ها چیزای پولایی میدن که از اجرت مثل کمتر نمیشه. ولی الا ان مثل الماشد والحجام والختان، اما امثال این آدم ها، آرایشگرها، حجام ها، اونایی که حجامت میکنن، سابقا خون میگرفتن حجامت میکردن، اونایی که ختنه میکردن سابقا، اینجور آدم ها و امثال این آدم ها، حمامی ها و اینا، کثیرن ما یتوقعون از یدم ما یستحقون، اینا یه آدم های هستن که به این زودی ها راضی نمیشن، مثل این بخروب ها مثلا، آشقالی ها مثلا، توجه که او از شهرداری میگیرن راضی هم نمیشن، هفته 5 تومن هم این صابخونه بهش میده، میگه کمه مثلا. اینجور آدم ها راست هم میگه راضی نمیشن، بیشتر میخوان، بیشتر از اون مقدار که حقشون میخوان، حقشون میخوان، خصوصا من اولو المروت و سروه، خصوصا از افراد صاحبان مقام، مروت نوعا صاحبان منصبهای عرفی و صاحبان ثروت، از اینا بیشتر توقع دارن دیگه. دوست نداره یه آیت الله عظما 10 تومن بهش بده، یه حمام که رفته مثلا یه کیسه بهش کشیدن، دوست داره یه 500 تومن، یه 1000 تومن. شما هم از این کارا بکنید یه وقت اگه خواست. و رو به ما یبادرون الی حد کل ارز ازا منعو، نوعا اینجور آدم ها بی حیا هم هستن دیگه، سرشون نمیشه که این مرجع تقلید رهبر کیه فلانه، حد که ارز میکنن، اگه پول کم در دادن همه جا میگن، همه جا فلانه یه بار آمده بود دو تومن به من داد، اینقدر خصیصه که فوری هم میگن اگه ندن. ولا یوتون مایت و قون من از زیاده او بعضهو الا استحیان و سیانتن للعرز، این آدم های صاحب مروه و ثروت هم این مقداری که این افراد توقع دارن بهش نمیدن، اون اضافه را یا بعضی از اضافه را بهش نمیدن، مگر از باب این که خجالت میکشن، خود معخوض به حیا میشن، یا از باب این که فردا نره آبرو ریزی کنه، آبروش ببرن. خب و هازا لایق لن شبه، اینجور پول گرفتن خالی از شبه نیست. فلیزاست که فعوم روف شریعه بالقناعه ما یوتون و ترک مطالبت از زاید، در شریعه امر شده است که بابا شماها اینجور آدم ها، افرادی که اینجور هستید، قناعت کنید به اونچه که بهتون میدن، اضافه را نخواهید، حرف نزنید. فلا، حالا که اینجوره یک چیزی ارشادیه دیگه، فلا ینافی ذلک جواز مطالبت زاید و الامتناع عن قبول ما یوتا اذا اتفق کون دون اجرت المثل، هیچ منافاتی نداره این سفارش حضرت، منافات با این نداره که یک بیچاره مثلا مشاطه است، کارش 10 تومن میارزه، با یه آدم رندی طرف شده 2 تومن بهش داده، نه دیگه، در اینجا جایزه که این مشاط زاید را طلب کند و قبول نکند اون دو تومن را اگر کمتر از اجرت المثل. این منافات نداره که از حقش دفاع کنه، اگر اجرت المثل دادن دیگه حرف نزنه، اضافه توقع نداشته باشه، یا از این بابه و این ما، یا از این جهت دوم، لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، شرط کردن اصلا از اول، فرض کنید که یک وزیر وارد شده موازه آرایشگر، از اول بگه 5 شم میگیرم سرت میتراشم مثلا، سرت اسلام میکنم، میدی یا نه، اینجور شرط کردن به شأن اکثر افراد جور نیست. یا از این جهت که اینجور در اینجور امور شرط کردن به شأن اکثر افراد درست نیست، جور نیست. چرا؟ چون اکثر افراد در اینجا یه چیز خوبی میدن، لأن المواقف فیا خلاف المروه و المسامحه فیا، خلاف المروه و المسامحه قاطی نکنه، لأن المواقف فیا خلاف المروه، برای اینکه مکسی کردن در اینجا، مواقف یعنی امساک کردن، ندادن، کم دادن، کم دادن و ندادن خلاف آقای افراده، ولذا نوع افراد به اندازه کافی پول میدن. و المسامحه قد لا یکون مصلحتن، مسامحه هم در اینجا مصلحت نیست در رابطه با افراد، نباید مسامحه کند. چرا؟ لکستت طمع حاضر اصناف، چون اصناف نوعا طمع زیاد دارن. فامرو به ترک المشارطه و الاقدام علی العمل به اقل ما یوتا، این اصناف امر شده که از اول شرط نکنن چون خلاف مصلحته، و از اون طرف هم چون اینها زیاد توقع دارن امر شده که قناعت کنن به اون مقداری که مردم میدن. مردم هم نوعا در اینجا کم نمیدن، خیلی کم پیدا باشه که کم بدن. پس و قبولهی و علی عمل به اقل ما یوتا، و قبول یعنی قبولهی اقل ما یوتا را، و ترک مطالبت زاید و قبولهی و ترک مطالبت زاید مستحب للعامل، قبول کردن اقل ما یوتا و ترک مطالبه زاید مستحب است بر این آرایشگر مثلا. و این وجب علی من عمل له ایفاء تمام ما یستحق من اجرت المثل، ولو اینکه این بنده خدایی که رفته سرش اصلاح کند، این بنده خدا هم وظیفه‌شه که به اندازه اجرت مثل لااقل به این آرایشگر بدهد، ولو اینکه بر این شخص وظیفه است که وفا کند بدهد تمام اون مقدار اجرت مثل را. پس فهوه این بنده خدایی که رفته خودش اصلاح کند، مکلف وجوباً بالایفا، وظیفه وجوبی این است که به اندازه اجرت مثل لااقل بدهد، اگر اضافه هم داد خدا برکت بده. والعامل مکلف ندباً بالسکوت، عامل هم همان آرایشگر استحباباً مکلفه که هرچی دادن بذار جیبش. بعضی از متدینین آرایشگرهای سابق اصلا نگاه نمی کردن، اینو واقعا عمل می کردن، اصلا پولو که می گرفتن می ذاشن جیبش، نگاه هم نمی کردن بیشی مشتری ببینن چقدره. ندبن به سکوت و ترک المطالبه خصوصا الان مایتا دی هاولائی من سوء الاقتضا، این مستحب است خصوصا به خاطر این که این جور آدم ها نوعا عادت کردن به سوء الاقتضا، یعنی بد قبولی، بد بدهی را میگن سوء القضا، بد قبولی را میگن چی؟ سوء الاقتضا. این جور آدم ها بد قبولن، یعنی به این زودی ها راضی نمیشن به این پولای کم، چون شرع مقدس اسلام میخواد که اینا را عادت بده که به این جور راضی باشن. این دو تا توجیهه. توجیه سوم، اول ان الاولا فی حق العامل قصد تبرع بالعمل، اولا اینه که این عامل اصلا از اول قصد اجرت نکند، قصد مجان کار کردن، مجان کار کنه، چون مجان کار میکنه و قبول مایو تا علاوه چه تبرع ایزن، از اون طرف هم هر کی بهش از باب تبرع پولی میده هر چقدر دادن قبول کند دیگه. اگر بگیم تبرعه فلا ينافي ذلك ما ورد من قول عليه السلام لا تستعملن اجيرا حتى تقاطع، اگر بگیم تبرعه پس اجاره نیست، اجاره که نشد با اون روایتی که امام میفرماید که اجیری را به کار نگیرید مادامی که اجرتش رو قطع نکرد، یعنی از اول اجرتش رو شرط بکنید قطع بکنید بعد به کار بگیرید، معلوم اون وقت این روایت با اون روایت تنافی پیدا نمی کنه، چون این درباره اجیر نمیشه دیگه، درباره تبرعه. توجه کردید؟ خب این مسئله تمام شد. المسئله الثانیه، دومی از اون مسائلی که باید در اینجا صحبت بشه، خوب دقت کنید که بعضی ها خیال کردن که عمل حرامه پس کسب با اون عمل هم حرامه. تزیین المرأه با لباس، تزیین رجل با لباس حریر و ذهبه، یک مردی خودش رو با لباس ابریشم و با لباس طلا مزین کند، این چون کار حرامه. اگر کسی اجیر بشه به خاطر همین، مثل این مجسمه ها، حالا مجسمه میذارن، سابقا فرض کنیم مجسمه نبوده، یا اصلا حالا برای اینکه یه تاجری خوب بتونه مثلا کار بکند و تو تبلیغ کنه، یک جوان زیبای خوشقیافه ای را مثلا اجیر میکنه، میگه میای اینجا دستبند طلا، انگشتر طلا، گردنبند طلا به گردنت میکنه، وای میستی جلو ویترین مغازه، فقط کارت این باشه، روز 500 تومن هم بهت میدن. اجیر شدم برای این کارم میشه چی؟ حرام. اینجا یک دو تا مطلبه، اینا باید جدا کنه. یک مطلب، بلکه سه تا مطلبه. یک مطلب اینه که آیا لباس حریر پوشیدن و لباس طلا پوشیدن بر مرد حرامه یا تزیین با این لباس حرامه؟ آره حرامه. از زیر یک زیر پیراهن حریر نیست که بزنم آن نشان بده شدن حرامه. طلا هم یک گردنبند مثلا زنجیر طلا از زیر میندازه زیر پیراهن، اصلا پیدا هم نیست، اونم حرامه. پس تزیین رجل بالابریشم و طلا تنها حرام نیست، بلکه خود پوشیدن رجل ابریشم و طلا را حرامه. این یک مطلب. خب وقتی پوشیدنش حرام شد، تزیینش چی میشه؟ به تقل اول حرام شد. این دیگه حرف درش نیست. پس عنوان تزیین آوردن اینجا درست نیست. ولذا اگر کسی اجیر بشه، اون شخصی که اجیر میشه میره طلا را بیندازه گردنش وای میسته پشت ویترین، اون برای تزیین نیست. بنده خدا نمیخواد لذت زینت بره، چون میدونه مال خودش نیست. شاید هم از نظر روحی ناراحت بشه، ولی اجیر میشه پول بگیره، پس اونم میشه چی؟ حرام. توجه کردید؟ این یک مسئله است. مسئله دیگه در رابطه با پوشیدن لباس زن بر مرد و پوشیدن لباسهای مختص مرد بر زنه. لباسهای مختص مرد بر زن مثل این که عمامه و کمربند و اینها میگن که بر زن حرامه، چون از لباسهای مختصه مرده، زن نباید پوشه. کمربند زن نباید ببنده، عمامه نباید بذاره، مردم لباس حریر و طلا نپوشه، اینم از مختصات زنه. ما در اینجا اصل همیشه یادتونه دیگه، اصل داریم دیگه. اصل چیه؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. از نظر عمل، از نظر معامله هم اصل باحث در معاملات که کل مثلا اوفو بالعقود، تجارت انتراز و امثال اینا داریم. این اصل هامون سر جای خودش است. باید بگردیم ببینیم دلیلی بر حرمت پیدا میکنیم. اگه پیدا کردیم از اون اصل هامون دست برمیداریم، اگه پیدا نکردیم نه. وقتی میگردیم در روایات، اونی که هست تشبه رجل بزن و تشبه نساء به رجل حرامه. و وقتی ما تشبه را معنا می کنیم و به عمق مسئلهش می رسیم، این است که از نظر رفتار مخصوص زنها مردی خودش رو به اونها تشبه کند، یعنی اون کاری که زن می کند، عشوه‌گری و امثال اینها که دیگری را بر خودش راغب کند، این کار را مرد بکند، خدای نکرده انحرافی داشته باشد بکند که دیگری را بر خودش راغب کند، به ای نحوین این کار میشه چی؟ حرام. و هاکزا زن اگر بخواد کار مردانه ای را بکند که دیگری را، یه دختر دیگر را راغب کند به خودش، با این کارها و با این جلوه ها و اداهای مردانگری، این حرامه که در روایات هم داریم. مساحقه حرامه و لواط هم که حرامه، مقدماتش هم میشه چی؟ حرام. کسی که در این کارا رغبت ایجاد کند مسئله ایجاد. خب این یک مسئله دیگه است. وگرنه لباس زن پوشه، مثلا فرض کنید زنها لباس بلند میپوشن، مردم پیراهن بلند بپوشن، بشه حرام؟ که نمیشه که. توجه کردید؟ روایات دلیلی بر این که صرفا لباس پوشیدن حرام باشه ما حرمتش رو پیدا نکردیم که روایت صحیح محکم باشه. چند تا روایت هست که سندشون ضعیفه، ظاهرشون هم کراهته، از عبارت میخونیم مسئله روشن میشه. اینه بخونیم تا مسئله سوم رو هم انشالله میخونیم. مسئله تو ثانیه، تزیین الرجل به ما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب حرام لما ثبت فی محله من حرمت ما علی الرجال. زینت کردن مرد به اون با اون چیزی که حرام بر مرد، مانند چی؟ مانند پوشیدن ابریشم، ابریشم خالص البته، و طلا، حرام بر مرد. زینت کردن با اینم حرامه. چرا؟ چون ثابت شده در جای خودش که ابریشم و طلا بر مرد حرام. و ما یختص بالنساء من اللباس، هر لباسی که به نساء مخصوصه مرد تنش بکند حرامه. البته این دلیلی ما نداریم انشاءالله به این مطلب ها، برای طلا و ابریشم دلیل محکمه، برای این دلیل ندارم. فرق نمی کنه طلا دیگه مطلبه کل اون عرفن، مگر طلا نگن بهش، عرفیه دیگه. هر چیزی که طلاست عرفن بهش طلا میگن، حرامه. وگرنه پلاتین رو در واقع بعضی ها میگن طلا استفیده، عرف بهش طلا نمیگه، عرف پلاتین میگه. طلا نیست، بی خود میگن طلا استفیده. بله قذر گردن. اولا که اونقدر این روایت معروف و مشهور و مستفیض در میان فقها و مورد عمله که احتیاط به سند نداره، یعنی یه چیز مقبوله مسلمه است. و ثانیا سندهای مختلفی داره که الان من در نظرم نیست، ولی بعض سنداش قابل اعتماد. ببینید، خب بله، کسوار و ما یختص به نساء من اللباس، یا چیزهایی که مخصوص زنهاست در رابطه با لباس، مثل سوار، خلخال، سوار چیزها رو میگن، اجازه بده سوار دستبندو میگن، خلخال به پابند میگن، خلخال رو به پابند میدختن سوار. و سیام المختص بهنه، لباس های مختص به زنها فی العادات. البته این عادت ها فرق میکنه دیگه، در هر محیطی، در هر منطقه، در هر زمانی لباس های زنانه مخصوصه، اون لباس ها رو مرد بپوشه حرامه. چرا؟ علا ما ذکره فی المسالک، چون مسالک گفته. و کذل عکس، یعنی تزیین المرأه بما یختص بالرجال، زن بیاد با لباس های مردانه خودش از کل منطقه، کمربند، عمامه و امثال. بازم و یختلف به اختلاف العادات، عادت ها فرق میکنه دیگه. الان دیگه مرد و زن کمربند میبندن دیگه، شلوار میپوشن و امثال اینا، دیگه کمربند مخصوص زن مردا نمیشه. ولی و طرف غیر واحدین، بیش از یک فقیه، غیر واحد یعنی بیش از یک نفر، خیلی ها اعتراف کردن که به عدم الاصور علا دلیل لهذا الحکم، برای این مطلب ما دلیل پیدا نکردیم. عدن نبوی المشهور المحکی عن الکافی والعلل، مگر روایتی که نبویست و نقل شده از اصول کافی و از علل شیخ صدوق. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، این روایت نقل شده. و فی دلالتی قصور، اولا سندش ضعیفه و ثانیا دلالتش هم قاصره. چرا؟ لأن الظاهر من التشبه، این تشبه از باب تفاعله، تشبه با شباهت فرق میکنه. یه وقتی انسان خودشو شبیه میکند به یک نفر، یه وقت تشبهه، میخواد تمام صفات یک نفر دیگر را در خودش ظاهرا ایجاد کند، این تشبه را میگن. لأن الظاهر من التشبه تأنس الذکر، یک انسان مذکر بیاد خودش رو در خودش حالت زنانه ایجاد کند. و تذکر الانثی، مرد یک زنی حالت مردانه در خودش ایجاد کند. لا مجرد لبس احد ما لباس الاخر ما عدم قصد تشبه، تنها لباس پوشیدن بدون قصد تشبه را تشبه نمیگن. بله ها، این کی میگه در شبیه زنام، چون ریش دراشی مسئله دیگه است، با ریش دراشیدن شبیه زن میشدن. خب شما در غذا خوردن هم شبیه زن میشید، کفش هم که میپوشید شبیه زنی. خب این عرف بهتر از این که الان همه دارن ریش میتراشن دلیل نمیشه که. این که نخواستن به زنا تشبیه کنن خودشون رو ریش تراشیدن، خواستن تمیز باشه مثلا. نه این حرفا رو نزنید. خب توجه کنید این حرفا رو نزنید. اون مسئله دیگه از اشتراشی اگر دلیلی بر حرمت داشته باشیم حرامه که نداریم، حرام هم نیست، جز مستحب که ریش بذاریم، حرام نیست ریش بزنیم. و یعید هل محکی عن العلل ان علی علیه السلام رعا رجلا بی تأنسون فی مسجد رسول الله. تأیید میکنند این مسئله را روایتی که از علل نقل، علل شرایع نقل شده که امیرالمومنین سلام الله علیه مردی را که تأنس داشت در مسجد دید. فقال له اخرج من مسجد رسول الله، فرمود برو بیرون از مسجد نبی. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شنیدم از پیامبر گرامی که میفرمود لعن الله المتشبهين من الاخ، یعنی همون حرف بالا، لعن الله المتشبهين من الاخ به تأنسون. نگفت چه لباس زن پوشیده بود، دید مردی را که له تن به تأنسون. تأنس یه مسئله دیگه است. و فی روایت یعقوب بن جعفر الوارد فی المساهقه، مساهقه میدونید که زن با زن، ان فیه نقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. ببینید در رابطه با مساهقه خدا رسول الله فرمود لعن الله المتشبهات، امام میفرماید که لعن الله المتشبهات از نساء برجال، همینان هستند که مساهقه میکنند. پس بیشتر این روایات به مسائل جنسی برگشت داره الی آخر روایه. و فی روایت ابی خدیجه لعن عن ابی عبدالله علیه السلام لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون. اینا کیان؟ مخنثان. توجه کردید؟ این خداوند انشاءالله این انقلاب اسلامی را برای همیشه حفظ کند. و اگر نبود این انقلاب اسلامی، خدا میدونه که فرهنگ ما چطوری میشد با اون فرهنگ زمان شاه. عمق فاجعه را هنوزم هیچ کس درک نمیکنه. اون وقت آقایونی که سرشون در این کتاب هاشون لااقل بگیم چیز دیگه نگیم اینجا درگیر بود، هیچ کی نمیدونستن و نمیدونستن که اصلا ایران شده کفرستان، چیزی نمونده آقایون در روزه بنشینن و مکاسب بنویسن. در سالهای 53-54 من مسافرت میکردم بندر عباس، اونجا صحبت سخنرانی نمیکردم. اونجا همه مخنث رو نمیفهمن، مخنث میگن عواما، مخنث همه مخنث. اصلا سر چهارراه ها موقع ماه رمضان غیر ماه رمضان فرق نمیکنه، سر چهارراه ما را بردن دوستان نشان دادن. مردا 30 ساله 40 ساله 25 ساله می اومدن لباس زن می پوشیدن خودشون رو زینت میکردن، موهای ابروشون رو بر میداشتن، آرایش میکردن برای اینکه جلب نظر کنن و دیگران رو به خودشون بکشن. اصلا این مرسوم شده بود در شهر اسلامی بندر عباس، اسلامی بود، کشور اسلامیه، در جای دیگه هم رواج پیدا میکرد این مسئله. توجه کردید؟ همین مخنث، اونا میگفتن مخنث چون عرب نیستن، همین از اصطلاح اونا مانده بود در میان، چون مخنث ها اونجا بود، اصلا داشت رواج پیدا میکرد این مسئله. خب بله دیگه این بود که لعن الله بله بالمغل متشبه من النساء بالرجال و هم المخنثون واللائی ینکهن بعضهن بعضا. و اونهایی هستند که امام فرمود متشبهات من النساء بالرجال و متشبهین من النساء بالنساء، اونها هستند که ینکهن بعضهن بعضا، مثلا مرد با مرد، زن با زن نکاح میکنن. نه فی روایت سماعه نبی عبدالله علیه السلام عن الرجل یجر سیابهو، یه مردی همچون پیراهن بلند پوشیده بود مثل زنا، لباس خودش رو از زمین میکشید، حضرت فرمود این نیل اکره انگت شب به بین نسا. دیگه اینجا در رابطه با لباسه. اون وقت ببینید حضرت فرمود لعکره من خوب ندارم حتی اینجور لباسی که مال زناشون. در اینجا لعن الله نیست دیگه، چیه؟ لعکرهه. و عنو علیه السلام و آبای علیه السلام کان رسول الله یزجر الرجل یا یزجر الرجل انگت شب به بین نسا، نهی میکرد. زجر به معنای نه، نهی دور نگه میداشت مردم مردها را به این که به نسا به زنا خودشونو تشبیه کنن. و یونه المرأه انت شب به رجال، و نهی میکرد زنها را به این که خودشون را به مردان تشبیه کنن. در فیل باسه ها ببینید در روایت اینه فیل با، در اینجا زجر و نهی همان زجر و نهی کراهتیه. و فیه ما در این دو روایت اخیر خصوصا الاولا همون لکره به قرینت المورد، مورد چیه؟ لباس کشیدنه، لباس بلند پوشیدنه، به قرینه همون لباس پوشیدن این ففیه ما ظهورون فی الکراهه. پس فل حکم المذکور حکم به حرمت دادن لا یخلو عن اشکال. ثم الخنسا، حالا خنسا چه کار کنه در این مثل؟ خنسا را اگر بگیم که یک جنس سالسی است، پوشیدن لباس مرد و پوشیدن لباس زن براش حرام نمیشه، کلش این لکه حلال دیگه. اما اگر بگیم یا زنه یا مرد جنس سالس نیست، قهرن یقین داره که یا پوشیدن اون براش حرامه یا پوشیدن این براش حرامه. از باب مقدمه واجب، یعنی مقدمه علم به عمل به تکلیف، از بابی که یقین کند که به حرام نیفتاده، لباسهای مختص زن را هم نباید بپوشه، لباسهای مختص مرد را هم نباید بپوشه. همین حرفی که شیخ انصاری در رسائل هم نظرش همینه. ها؟ لباسهای عمومی رو، لباسهای عمومی خیلی زیاده. ثم الخنساء یجب علیهما ترک الزینتین المختصین مختصتین بکل من الرجل والمرأة، بر خنساء واجبه ترک کند زینت هایی که مختص زنه و مختص مرده. کما سر ربی جماعتن، چرا؟ لانها یحرم علیها لباس مخالفها فی الذکور و الانوثه، اگر مرد لباس زن براش حرامه، اگر زن لباس مخصوص مرد حرامه. و هو مردد بین اللبسین، مردد بین دو جور لباس، آیا اون حرامه یا این حرامه؟ فتجتنب عنهما مقدمتن، از باب مقدمه واجب، مقدمه ترک حرام، هر دو را نمی پوشه. چرا؟ لانها به خونسا برمیگرده، لانها من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت احدهما، برای اینکه نه، لانهما به لباسا برمیگرده، لانهما اون لباس زن و مرد از قبیل مشتبهین معلوم به حرمت اجمالیه. ببینید اگر علم اجمالی داشته باشیم که این دو تا شیشه یکیش خمره یکیش آبه، من از باب مقدمه ترک حرام واجبه که هیچ کدام را نخورم، حرامه که یکیشی بخورم. توجه کردید؟ اینم از این بابه. ولی ویوشکل بنا ان لا کون مدرک الحکم حرمت تشبه، اگر مدرک حکم حرمت تشبهه، درباره خونسا مشکل بگیم که این کار بکنن، چون خونسا با پوشیدن این عنوان تشبه معلوم نمیشه دربارش، چون معلوم نیست که زنه تا تشبه به مرد پیدا کند، مرد یا تشبه به زن پیدا کند. به ان ظاهر اشکالش چیه؟ و یشکل به ان ظاهر تشبه صورت علم المتشبه، ظاهر تشبه اینجاست که متشبه علم پیدا کند به این تشبه. یعنی چه علم پیدا کند؟ یعنی از اول عالمن و قاصدن لباس بپوشد به صرف تشبه، به خاطر تشبه و به قصد تشبه. چون گفتیم تشبه از باب تفعله، در تفعل انسان چیزی را به خودش میگیره عالمن و قاصدن. توجه کرد؟ خونسا عالمن و قاصدن نمیتونه تشبه پیدا کنه. چرا؟ چون نمیدونه که زن یا مرده. صلی الله علیه.